أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يضمن لي أربعا بأربعة من يضمن لي أربعا بأربعة أبيات في الجنة. چه کسی است که حضرت فرمودن چه کسی است که چهار خصلت رو برای من ضمانت کنه که انجام میده، من هم در مقابل ضمانت میکنم که چهار خونه در بهشت بهش بدن. خب این کنایه از این که قطعا بهشتی خواهد شد و از نعمت های بهشتی بهره مند خواهد شد. اولین خصلت انفق ولا تخف فقر، انفاق کن و از فقر و نداری نترس. دومی و انصف الناس من نفسک، نسبت به مردم انصاف داشته باش. سه افش السلامه فی العالم، در همه جا همه موارد هر جا که هستی سلام رو آشکار کن، یعنی اختصاصی سلام نده، به همه سلام بده و هر کسی که میبینی در هر جایی که هستی سلام رو اظهار کن، اعلان کن، پخش کن، منتشر کن. چهار و ترک المراعه و این کان محقا، با این که ولو حق با تو باشه بازم جدال منفی و جدالی که آخر عاقبت نداره، مراع و جدال رو، جدل رو ترک کن. مراع همون جدال غیر احسن در روایت ما بهش گفته میشه. خب این روایت زیبا رو هم عرض به خدمتتون که جناب کوفی اهوازی که متوفای قرن سه قمری هست، حسین ابن سعید کوفی اهوازی، در کتاب از زهد صفحه 4 بیان میکنن. خب رسیدیم به تمرینات استعاره. تمرینات استعاره، اولین تمرین عبارت از اینه که عین الاستعاره و ارکانها و بین نوعها من المصرح و المکنیه فی الامثله التالیه. قال سبحانه صبغة الله و من احسن من الله صبغة. خب این از اون آیات بسیار بسیار لطیف و دقیق و ظریف و مشتمل بر نکات مختلف ادبیه. در مورد چند بحث وجود داره اینجا. یکی اینکه کلمه صبغة از جهت لغوی تحلیلش چیه. بعضیا صبغة رو مؤنث صبغ گرفتند. صبغ به معنای چیزی که به واسطه او رنگامیزی میشه، یعنی اون رنگی که بهش پارچه و لباس رو صباغی میکنن. رنگ، انسان یه پارچه رو میده به رنگ رزا، یه رنگی دارن که پارچه رو رنگامیزی میکنن و رنگ رزی میکنن، به اون میگن صبغ. صبغ میشه به معنای در حقیقت اون، در حقیقت یک صبغ، در حقیقت یک صبغ معین واحد تاش میشه تای وحدت. این نظریه که جناب ابن عاشور در التحریر و التنویر جلد یک صفحه 721 ذیل این آیه بیان میکنه. بعضیا اینو مثل زمخشری در کشاف صبغه رو به معنای در حقیقت بناء نوع گرفته، مثل جلسه، نوعی از نشستن، صبغه نوعی از رنگ آمیزی. این احتمال رو هم وجود داره. لذا در تحلیل لغویش دو قول وجود داره. این از ناحیه لغت، حالی که خیلی بحثمون چون بحثمونی سزا اینو مفصل بحث نمی‌کنیم که وجوه این قول درسته یا اون قول درسته. و بحث دومی که اینجا مطرحه، این وجه نسب صبغه هست. در مورد وجه نسبش حدود 3-4 قول وجود داره. بعضی مفعول مطلق گرفتن، بعضی ها بدل از ملت ابراهیم که قبلا اومده گرفتن، بعضی ها در حقیقت صفت مفعول مطلق محذوف که آمنا باشه گرفتن، یعنی آمنا ایمانا صبغة الله، و بعضی هم از باب اقراء گرفتن. نه حالا انشالله آدرسشو میدم، دوستان میتونن مراجعه کنن. حدود 4 قول در علت نسب این صبغه هم هست که فعلا اینم بحث ما نیست. از جهت علم بدی در این آیه صنعت مشاکله رخ داده، اونم مشاکله تقدیریه. که اینو جناب ابن عاشور در التحریر و التندیر جلد 1 صفحه 721 بسیار زیبا و مفصل تبیین کرده. عرض به خدمتون، اما بحثی که ما فعلا داریم از جهت علم بیان اینه که حالا اون بحث لغوی و نحوی و بدیعیش به کنار، از جهت علم بیان این که استعاره اینجا رخ داده، چون مقصود از صبغت الله یعنی فطرت الله. گفتن که مراد از صبغه اینجا و معنی حقیقیش خوب نیست رنگ کردن حقیقی، بلکه رنگ کردن معنویه، یعنی فطرتی که در حقیقت خداوند متعال برای انسان قرار داده. خب پس اینجا فطرت الهی تشبیه شده به صبغه، در این که هر دو زینت هند و هر دو مایه تزیین هند، یکیش تزیین ظاهری و یکیش تزیین باطنی و معنوی. بعد لفظی که وضع شده برای مشبهم به در عبارت استعمال شده و مشبه ما هست شده علی سبیل الاستعارت تصریحیه، پس در کلام استعاره تصریحیه رخ داده. بله اینم از این. مستعار ما لفظ صبغه است، مستعار الله ما فطرت، مستعار منه ما معنای صبغه است و در حقیقت ارکانی که وجود داشت جامعه و بچه شبه ما هم همون هلیه و زیبایی و مایه زینت بودنه. یه چند تا آدرس میدم خدمتون، مفصل این وجوه ادبی و هر چی که از جهت ادبی مرتبطه به این آیه هست رو بحث کردن. مفصل ترین، بهترین و زیباترین و کامل ترین تفسیر و تقریب و تبیینی که از این وجوه ادبی این آیه شده به نظرم کتاب التحریر و التنویر ابن عاشور، همونجور که عرض کردم جلد 1 صفحه 721 شروع میشه، مفصل اونجا بحث میکنه، خیلی بحثای زیبایی داره، دوستان میتونن مراجعه کنن. کتاب بعدی کتاب تفسیر بیضاوی جلد 1 صفحه 109. کتاب سوم حاشیه قونوی بر تفسیر بیضاوی جلد 4 صفحه 286، مباحث خیلی دقیق و جالبی داره. کتاب پنجم حاشیه، عرض به خدمتون که محی الدین شیخ زاده بر تفسیر بیضاوی جلد 2 صفحه 335. در این کتب که حواشی تفسیر بیضاوی محسوب میشه اینا مفصل بحث کردن، بیشتر از این توضیحشو دوستان میتونن اونجا نگاه کنن. خلاصه این تمرین استعاره مصرح در آیه اتفاق افتاده، صبغه تشبیه شده، فطرت تشبیه شده به صبغه در مایه هلیه زینت و زیور و مایه زینت بودن و استعمال شده در آیه. دومیش قال علی امیرالمومنین علیه السلام بنه تدیتم فالظلم. خب این در خطبه 4 نهج البلاغه است که حضرت می‌فرمایند که بنا یعنی به واسطه ما اهل بیت شماها در ظلمت هدایت یافتید. خب مقصود از ظلم اینجا ظلمات جهله، ظلمات عرض به خدمتون که ظلمت معنویه، اینجا ظلمت یعنی در حقیقت همون میشه گفت جهل و نادانی و زلال، گمراهی. بله خب الان در اینجا جهل و نادانی و زلال و گمراهی تشبیه شده به ظلمت ظاهری، یعنی یک جایی که فضایی که یک نور نیست و تاریکی هست. وجه تشبیهش هم در حقیقت وجه شبه و اون جامع هم عبارت است از عدم اهتدا به مقصود و روشن نبودن اون راهی که انسان رو میرسونه به مقصود و هدایت نشدن هر دو شخص، یعنی کسی که تو تاریکیه چون نمیبینه نمیتونه جایی بره و راه رو درست تشخیص نمیده، و کسی هم که در جهل و زلال و گمراهیه همچنینه. لذا این ظلما لغتن وضع شده برای اون ظلمت ظاهری. عرض به خدمتتون که بعد تشبیه شده اون زلال و جهل به این ظلمت ظاهری، لفظ موضوع برای مشبهم به در کلام استعمال شده و مشبه ما لفظش حذف شده، لذا این مثال اول میشه استعاره تصریحیه. البته این بر مبنای همینی که عرض کردم که ظلما برای این ظلمات ظاهری وضع شده، اما اگر قائل به توسعه در مفاهیم وضعی الفاظ بشیم، کمون که مبنای ادعی هست، و بگیم ظلمت همونجور که نور اختصاص به نور حسی نداره وضعاً، ظلمت هم اختصاص به این ظلمت ظاهری نداره و نسبت به این ظاهری بودنش لا به شرطه، و به عبارت دیگه این ظاهری و مادی بودنش به صورت ظرف و قضیه حینیه برای این وضع بوده، نه به صورت قید و قضیه مشروطه. اگر قائل به این میشیم، خب در کلام استعاره‌ای رخ نداده، بلکه ظلمه در معنی حقیقی خودش که همون ظلمت جهل و زلالت استعمال شده. تمرین سوم، قال ابو ذؤیب الهذلی: و اذا البنیت انشبت اظفارها الفیت کل تمیمت لا تنفعو. منیه به معنی آرزو نیست، بلکه به معنی مرگ، مشتق از منی الشیء اذا قدره. منی الشیء یا من الشیء اذا قدره، یعنی یه چیزی مقدر بشه. منی مرگ رو منیه گفتن چون مقدره. المنیه در المنی در لغت به معنی مقدره، تاشم تای ناقله میشه، اسم شده برای مرگی که مقدره، چون هر کسی بخره میمیره و مرگ برش مقدر شده. منیه غیر از امنیه است، غیر از منیه است. منیه یعنی آرزو، امید، ما یتمنا، امنیه هم به این معنی است، اما منیه یعنی مرگ. خب انشبت یعنی علقت، فرو ببره، آویزان کنه. اون حالتی رو که یک حیوان درنده وحشی چنگالهاشو نسبت به شکارش قرار میده، به اون حالت و اون کار میگن انشبت، انشاب. لذا تفسیر شده به اینکه فرو ببرد، آویزان کند. از فر جمع زفر یا زفره به معنی ناخون، که اینجا مال چنگاله. الفیته یه معنی وجدته، جواب شرط ازایه. تمیمه به معنی هر خرزهی که باعث تعویزه. خلاصش که چیزهای قدیما بوده الان هم هست، میبندن دور گردن، دور بازو برای حفظ از چشم زخم، از جن، از سحر، از طلسم. تعویز به حساب میاد. حالا بعضی با آویزون میکنن دور گردن، بعضی رو به بازو میبندن و ممکنه طرق دیگه هم ازش استفاده بشه. با اون شی میگن تمیمه. تمیمه پس در حقیقت همون معوضه، تعویزه، اوزه است. خب لا تنفع هم که معنیش مشخصه. کل تمیمت لا تنفع هم عموم سلبه، نه سلب عموم، یعنی هیچ تمیمهی نفع نمیدن. پس معنی شی نیشد زمانی که مرگ چنگالهایش را آویزان کند و فرو ببرد در شکار خود که انسان باشد، در آن وقت میبینی، الفیت، میابی که هیچ تمیمه و تعویزی کارساز و سودمند نیست. میخواد بگه هر وقت مرگ بیاد دیگه همه چی رو هم میریزه و هیچ چیزی، هیچ تعویزی دیگه فایده نداره. اون موقع که عجله حتمی میرسه دیگه، حتی دعا همونجا جواب نمیده. اون دیگه بالاخره هر کسی یک عجل قطعی مقدر و قطعی داره. خب الان اینجا چه اتفاق افتاده؟ بیشتر از این اگر خواستید در مورد این شعر مراجعه کنید، کتاب حاشیه دوسوقی بر مختصر جلد 3 صفحه 398. خب اینجا یک تشبیهی رخ داده. اون چه تشبیهیه؟ مرگ تشبیه شده به یک حیوان یا پرنده شکاری درنده وحشی، مثل سگ، مثل ببر، مثل پلنگ، مثل کفتار، مثل شیر، مثل عقاب، مثل قرقی، به هر حال یه چیزی که شکار میکنه و شکارشو میدره. خب بعد اون که حالا تو عربی مثلا میگن تشبیه شده به سبع، یعنی حیوان درنده. این لفظی که برای مشبه وضع شده در عبارت ذکر شده، مشبهم به ما که همون سبع باشه و حیوان درنده باشه، لفظش حذف شده، ترک شده از عبارت، ولی به تشبیه، به اون تشبیه اشاره شده و به اون مشبهم به ما رمزگذاری شده به واسطه کلمه انشبت از فارها، از فارها، که این انشبت از فارها میفهمونه که منظور اینجا از مرگ، در حقیقت مرگ در چهره یک حیوان درنده است، نه اینکه هیچ تشبیه رخ نداشته باشه، چون انشبت از فارها از لوازم و خواست مشبهم به محذوفه، لذا این تطبیق میشه کاملا بر استعاره بالکنایه یا مکنیه. خب اینم از تمرینات درس 24 تمرینات استعاره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.